نیروی هوایی، بعد از اون مجتمع و اوج نهاجا و تعاملی که ارتش نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایجاد کرد، باعث ایجاد و محلی برای تولید، تجهیز و تعمیر قطعات اساسی هواپیماها شد، به گونه ای که در طول دفاع مقدس اگر برید تاریخ دفاع مقدس رو برید نگاه بکنید، نبود این تلاش و کوشش این عزیزان در تعمیر و نگهداری این پرنده ها که 8 سال دفاع مقدس پروازی به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از طریق سلسله مراتب داده نشد که اون پرواز به بهترین وجه ممکن انجام بشه. تجهیزاتی رو که الان در حال حاضر از طریق خب جدیدن هم تعامل با مکانهای دانش بنیان که توسط خود مجموعه نیرو داره انجام میشه، و یه نکته دیگری رو هم که پیرو فرمایشات امیر مرمینان من باید عرض بکنم، علاوه بر دانشگاه هوایی، مرکز آموزش‌های هوایی شهید خضرایی هم که در حوزه عزیزانمون در مجموعه درجه داری و افسران فنی کاربلد داره کار میکنه، تمام اینها باعث این میشه که الحمدلله تا کنون ما تمام پرنده هایی رو که در مجموعه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه عملیاتی و پروازی قرار دارن توسط خود نیرو داره انجام میشه. من یه نکته ای رو عرض کردم، بازآماد یا در حقیقت اوورهال یک هواپیمای شکاری کاری بسیار بسیار سختی هستش. یعنی الان تعمیر یک ماشین شما در نظر بگیرید، اما یک هواپیما به طور کامل توسط یه چند تا جوون به طور کامل بازآماد و اوورهال میشه. این به وجود نمیاد مگر اون همت و غیرتی که باید در مجموعه ما باشه، و الحمدلله این داره در مجموعه جهاد خودکفایی اوج نهاجا و همیاری و همکاری مجموعه صنعت و وزارت دفاع داره انجام میشه،
و طبعا در واقع جلوگیری از خروج ارز قابل توجه.
دقیقاً این اتفاق داره میفته الحمدلله،
با توجه به اینکه حالا اگر به نسبت هزینه‌های تعمیر یک ماشین همونجوری که شما فرمودید اصلا غیر قابل مقایسه است، یعنی قیاس مع الفارق منتها اگر بخوایم در نظر بگیریم بسیار در واقع ذخیره ارزی کنه.
دقیقاً اتفاق افتاده در مجموعه نهاجا.
بسیار عالی. امیر مروینام، از بعد از سالهای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در کدوم بخش‌های آموزشی شما نقاط قوت بیشتری می‌بینید یا پیشرفت‌های بیشتری حاصل شده است؟
شاید عنوان کردن یک تعدادی از حوزه‌های مختلف شاید جفایی باشه به سایر حوزه‌ها. من معتقد هستم که اگر نیروی هوایی تو این تحریم عظیمی که اتفاق افتاده الان سراپاست و مدعی هستش که اقتدار آسمان ایران عزیزمون و بحث قدرت آفرینی آسمان و در آینده نزدیک بحث فضا رو خواهیم داشت، بسته کامل این حوزه های آموزشی کنار همدیگه باعث این حوزه شده. ولی خب خارج از لطف نیست اتفاقاتی و حوزه هایی که الان به روز هستن، حوزه های فناوری به روز رو عنوان نکنه. ما الان در حوزه هوش مصنوعی بسیار بسیار عمیق شدیم در لایه های مختلفش که شرح وظایفمون هستش و داریم ورود پیدا میکنیم، بهرمند هستیم از همه حوزه های دانشی مرتبط با حوزه هوش مصنوعی و به نوعی با باور هسته دانا و شبکه توانا داریم جلو میبریم. یعنی بهره‌مند میشیم از همه قابلیت های حوزه هوش مصنوعی برای نگاه امنیت بخشی و سازی توی این حوزه، و در رسوبش میتونه و در سرریزش میتونه در حوزه های مختلف دیگه باشه. در حوزه کوانتوم موارد شدیم و به عنوان یکی از مأموریت های اساسی که به ارتش جمهوری اسلامی ایران و از ارتش به نیروی هوایی و دانشگاه هوایی شهید ستاری موکول شد، بحث ساخت رایانه کوانتومی بود که الان داریم به جد پیگیر اون حوزه هستیم. در حوزه یعنی جای نوین داریم وارد خواهیم شد. معتقد هستیم که جهان پیش رومون و دنیای پیش رویمون و در قدم بعدی باید وارد انرژی‌های نوین بشیم، روی فیلد سل‌ها داریم کار می‌کنیم، پیل‌های سوختی و سایر حوزه‌هایی که مرتبط با ماست. اگرچه همه این حوزه‌ها که نام بردم و نام خواهم برد، هدف اصلیمون در حوزه دفاعی است.
بله.
یعنی باید محصول کاربردی ما در حوزه دفاعی ابتدا باشه، وظیفه ما هستش و رسالت ماست تو این حوزه. تو حوزه پیشرانش ها وارد شدیم، به روزترین این حوزه، و در حوزه فیوز وارد شدیم تو این حوزه و حوزه هایی که مرتبط با آخرین فناوری و آخرین دانش به روز حوزه هوانوردی هستند و دفاعی، چون معتقد هستیم که دیگه الان نمیتونیم جدا کنیم و عنوان کنیم این حوزه مرتبط با فقط دفاعی است یا سلامت یا حوزه های مختلف. بله. لذا وارد همه حوزه ها به نوعی علوم شالوده شکن، علوم فناوری های نوین و شالوده شکن شدیم. مثلا در همون بحث قبلی خودمون که بحث شبیه‌ساز ها بود، آخرین یا به روزترین فناوری حوزه شبیه‌سازی که حوزه متاورس باشه، حوزه وی آر، ای آر و همه استفاده از همه حوزه های مختلف در شبیه‌ساز باشه رو ما داریم، همین الان داریم ازش استفاده میکنیم در آموزش افسران خودمون و آموزش درجه داران خودمون در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
امیر مروینام، مستندی رو نگاه می کردم در رابطه با تعریف قدرت در آینده، که همونجور که شما فرمودین شاید جنگ ها دیگه به صورت کلاسیک قبلی وجود نداشته باشن و قدرت رو هوش مصنوعی، متاورس یا واقعیت افزوده و قدرت در فضا تعریف کنند. و بسیار برای من جالب بود که هوش مصنوعی، واقعیت افزوده، متاورس و تمام ابزاری که الان میدونیم سرمایه های بزرگ دنیا در اون زمینه داره وارد میشه و در واقع به نوعی قدرت های آینده از دل همینها داره بیرون میاد، نیروی هوایی به این قدرت و با این جزئیات وارد شده، بسیار بسیار جالب و باعث افتخار بود و این پیشرو بودن نیروی هوایی رو میرسونه که فقط در واقع در یک سطح کلاسیک باقی نمونده و کاملا به روز مطابق آخرین مقالات و ژورنال هایی که چاپ میشه پیشرفت کردین و اون چیزی که الان صحبتش میشه که آینده و قدرت آینده با چیزی که الان فرق داره، مثل قبلا که شاید مثلا تعداد سوار نظام مهم بود و بعد تغییر کرد و بعد بحث اصلی به میان اومد، الان خیلی بر من جالب بود و واقعا خدا قوت میگم و باعث افتخار واقعا.
بله، وظیفه‌مون عنوان کردم به عنوان یک نیروی پیشروی تجهیزات محوری.
بله.
بایستی بین ورود داشته باشیم. حوزه هوانوردی آکنده از همین فناوری‌های به روز باید باشه. الان پژوهشکده فضایی در نیروی هوایی و خود دانشگاه هوایی شهید ستاری داره انجام وظیفه میکنه. ما تو بحث صوتیات فضایی داریم کار میکنیم. در حوزه‌های مختلفی که مرتبط پلاسما داریم، برنامه‌ریزی داریم. در حوزه لیزر ما محصول داریم و داریم تو این حوزه کار میکنیم و مخصوصا در حوزه پهبادی به عنوان یکی از شاید بروزترین و شاید حوزه‌های مختلفی که در این حوزه هستش ما داریم کار می‌کنیم، چون معتقد هستیم که برای دفاع و برای نگاه امنیت بخشی و سازی،
بله،
این مهم است برامون و برای بازتعریف قدرت، دستیابی و دستیازی به همه ابزارها و مؤلفه‌های قدرت آفرین رو باید انجام بدیم. سرمایه انسانی یک بخشی از این حوزه هستند، فناوری هایی به روز یک بخشی از این حوزه هستند و از این بالاتر به نظر ما بحث تغییر نگاه و باور هست که ما صاحب تمدنیم. لذا اگر به فرادهامون و فراگیرانمون نگاه تمدن سازی رو و نگاه آن چیز که داریم، آن چیز که قابلیت رو داریم، آن چیز که خداوند در همه حوزه ها به این ملت اعطا کرده، با این نگاه اگر ما داشته باشیم، به لطف حق انشاءالله در آینده نزدیک این فتح منزل تمدن سازی رقم خواهد خورد.
انشاءالله واقعا هم باعث افتخاره و هم مایه مباهات که چنین بروز پیش آمد و پیش رفته و با دیدگاه امنیت بخشی و دفاعی که لازمه هر کشوری از جمله کشور ما که در منطقه خاورمیانه در یک منطقه که همه از جغرافیای سیاسیش آگاه هستیم برخوردار هست و چنین دغدغه مند صحبت میشه در رابطه با اون. امیر صدقی، در رابطه با در واقع نیروی هوایی وقتی که صحبت میکنیم، آیا شما مانورهایی هم دارید؟ چون بالاخره مانورهای نیروی زمینی رو ما میشنویم، در اخبارها میبینیم، به هر حال آیا مانورهایی هم دارید یا در حوزه هایی که صحبت شد آیا مانورهایی داده شده؟
خب بله، بنا به دستورالعمل صادر از سلسله مراتب بالاتر، ستاد کل نیروهای مسلح و آجا، هر ساله یک سری رزمایش ها توسط هم خود نیروی هوایی به عنوان رزمایش تک نیرویی به اضافه رزمایش مشترک و مرکب در حقیقت چند نیرویی در طول سال برگزار میشه. ما در همین تقریبا 11 ماه گذشته این رزمایش ها هم به صورت تک نیرویی برگزار شده و در ادامه هم این مسیر انشالله برای چند ماه آینده و برنامه‌ریزی که برای آینده شده انشالله انجام خواهد شد. این رزمایش ها همیشه به عنوان یک تمرین و یک قدرت بازآفرینی برای خود پرسنلمون خواهد بود. ما هم رزمایش تک نیرویی تو خود نیرو داریم و هم رزمایش مشترک با سایر نیروها داریم. به علاوه این که واقعیتش اینه که حتی رزمایش سایر نیروها هم که برگزار میشه به یک نوعی از آنها در حقیقت نیروی هوایی توش درگیره.
بله.
ما آخرین دستاوردها، آخرین تمرینات روزمون رو در این رزمایش ها ما انجام میدیم. بنا به حالا جناب مروینا اینجا تشریف دارن، شهید ستاری یک جمله بسیار زیبایی داره، میگه ارتشی که در زمان صلح عرق بیشتری بریزه در زمان جنگ خون کمتری ازش خواهد ریخت. بنابراین این رزمایش ها در حقیقت باعث این میشه که ما عرق بیشتری بریزیم و اگر خدای ناکرده زبانم لال جنگ اتفاق بیفته در اون زمان خون کمتری ریخته میشه. تمام نیرو و تمام مجموعه آجا این برنامه ریزی به طور منظم و مرتب انجام میشه و الحمدلله در طی همین 11 ماه گذشته این رزمایش ها برگزار شده و در آینده هم بر اساس اون ابلاغیه های ستاتی انشالله انجام خواهد شد.
انشالله. امیر صدقی، من قبل از برنامه نگاهی مینداختم به قدرت های نظامی که در منطقه داریم و یکی از نقاط قوت نظامی ایران نیروی هوایی و در واقع هم از لحاظ تجهیزات و از لحاظ نیروهای انسانی بود و ما را در رتبه بسیار خوبی نه در منطقه من نگاه میکردم در دنیا قرار میداد و چقدر مهمه و چقدر تعیین کننده امنیت ما هست، چون میدونیم که الان دست بالا رو در واقع کشوری داره که این قدرت رو داشته باشه.
خب من جواب سوال حضرت عالی رو اینجوری باید بدم. این نگاهی گذرا به تاریخ جنگ‌هایی که اتفاق افتاده، کسب برتری هوایی یک بزرگترین عامل پیروزی در همه جنگ‌ها بوده. یکی از شرح وظایف نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول دفاع مقدس که برای ما به عینه اینو دیدیم. کسب برتری هوایی علل خصوص در اون تقریبا یک ماهه اول جنگ بوده. این اتفاق نمیفته مگر اینکه یک نیروی مثل نیروی هوایی در همون ابتدای جنگ بیاد وارد معرکه بشه و اون کسب برتری هوایی رو به دست بیاره تا سایر نیروها بتونن اون مأموریتی رو که بر اساس وظیفه ذاتیشون مثل نیروی زمینی، مثل عزیزانمون در نیروی پدافند یا نیروی دریایی براشون تعریف شده بتونن انجام بدن. اینجا که شما فرمودید که نیروی هوایی به عنوان یک قدرت هستش، بله، قدرت هوایی با برتری هوایی به دست میاد. یعنی اگر آسمان در اختیاره
بله.
هر کشوری باشه، در حقیقت اون برتری هوایی وقتی به دست میاد در حقیقت پیروز جنگ اون کشور خواهد بود و این موضوع در مورد کشور عزیزمون این اتفاق افتاده و الحمدلله الان هم من اینو به زرس قاطع عرض میکنم، الان هم این برتری هوایی در آسمان ایران عزیزمون وجود داره.
بله بسیار عالی. با توجه به وسعتی که کشور ما داره، این برتری هوایی که وجود داره و به هر حال باعث امنیت بخشی بیشتر ما و باعث افتخار ما. امیر مروینا، شما به فنون و علوم روز و نوین اشاره کردین، چطوری این اطلاعات یا منابع رو بهش دسترسی دارید؟ آیا از دانشمندان داخلی کمک میگیرین یا اینکه خودمون مشغول تولید هستیم؟ اشاره کردین در واقع به حوزه لیزر، که میدونیم لیزر هم در واقع صنایع دفاعی و هم در صنایع پزشکی، در حتی صنایع تولیدی استفاده میشه و این باعث افتخاره که ما میتونیم لیزرهایی رو داشته باشیم که خودمون داریم تولید میکنیم. در سایر علوم چطوری دسترسی پیدا میکنید؟
معتقد هستیم که در حوزه آموزش و بحث کسب دانش ما دروازه و یا حصاری برامون وجود نداره. الان تعاملات بسیار خوبی داریم با کشورهای مختلف در حوزه دانشی، اگرچه خب بعضی از کشورها دریغ میکنن، این یک قاعده هست برای کشورهای مختلف بنابر دلایل ذاتی خودشون، ولی تعاملات بسیار خوبی برای کشورهای مختلف داریم. علی‌رغم اون معتقد هستیم گستردگی و عمق دانش جوانان و اندیشمندان کشورمون به روزترین و شاید لبه دانشترین حوزه‌های مختلف هستش. دانشگاه جزء رسالت و وظیفه ذاتیش هست که این تعامل بین اندیشمندان داخلی، دانشگاه‌های داخلی خودمون، مخصوصاً دانشگاه‌های تراز اول که در حوزه هوانوردی به نوعی ارتباط داریم ما با عزیزان، این رقم می‌خوره در قالب نشست‌هامون، در قالب همایش‌هامون، اجلاس‌هامون، پروژه‌ها و پژوهش‌های مشترکمون، در قالب تدریس و یا تعلیم مشترک خودمون این کار داره رقم میخوره و با سایر کشور هم داره رقم میخوره. ما همایش‌های بین‌المللی داریم تو این حوزه که در دانشگاه هوایی ستاری در حال انجام هستش و انجام شده. همایش‌های ملی تخصصی متعددی تو این حوزه داریم. لذا درب‌های ورودی دانشی ما در حوزه‌های مختلف همواره باز هست، همواره با این نگاه و با این باور می‌ریم جلو که این دانش پخش شده و ما خصت و خصاصتی تو این حوزه برای کسب دانش نخواهیم داشت. ولی هدایت و راهبری این دانش و اندیشه جهت رسیدن به آن منزل و آن هدفی که مد نظر ماست که عنوان کردم، ابتدا بحث امنیته.
بله.
ابتدا نگاهمون نگاه دفاعی است. این هدایت و راهبری طبق دکترینی که ما داریم و به ما ابلاغ شده و اتاقهای اندیشه ورزی و دانشی که داریم توی نوزه، این کار تو اونجا رقم میخوره. لذا آن چیز که پخش شده و گسترده شده در فضای بزرگ حوزه آموزش در سطح کشور و جهان حتی قرار استش که به صورت تیکای پازل جمع‌آوری بشه برای ترسیم تصویر و نقشه نهایی که مد نظر نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستش. این بروزترین و به نظر حوزه دانشی دانشگاه و اندیشمندان دانشگاه آخرین فناوری که در سطح دنیا هست، فرقی نمی کنه در چه کشورهای بله. شرقی و چه کشورهای غربی، ترکیبیش برای دانشگاه و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در حال رقم خوردن هستش و انجام شده. مواردی که شما عنوان کردید و معلوم هستش که فکر کنم اشرافیتی تو این حوزه دارید. بله. ما به صورت محصول کاربردی الان روی میز داریم که در عنوان کردم در پرنده‌های با سرنشون، در حوزه پدافندیمون، در حوزه پرنده‌های بدون سرنشونیمون و در سایر حوزه داریم ازش استفاده می‌کنیم. خوبی کار اینجا این هستش که آن چیز که می‌خوایم می‌دونیم چی هستش. ناظرانمون نفراتی هستن که الان در کف میدان دارن ازش استفاده می‌کنن و این رفت و برگشت سول، یعنی محصولی که طراحی میشه در کلاس‌های تئوریک دانشگاه، ساخته میشه در مؤسسات ساخت نیروی هوایی در کف میدان عملیاتی میشه، کاربردیش اتفاق رقم میخوره و مواردی که یا برای بهسازی و نوسازیش یا برای تعمیر و نگهداریش مد نظر سامانه های عملیاتی ما هستش، دوباره این کار به عنوان یک سیکل بسته در این اتفاق میفته و این باعث هر روز باعث ارتقای سامانه های آموزشی و سامانه های مستخرجه از حوزه آموزشی در حال رقم خوردن در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستش.
بسیار عالی، بسیار بسیار صحبت های هم باعث افتخاری هم جذابیه، اما وقت برنامه‌مون در حال پایانه. امیر صدق، من فقط یک سوال سریع از شما بپرسم بعد جمعنده پایان شما. ما همیشه بین اون چیزی که در دانشگاه ها تولید میشه و چیزی که در صنعت اتفاق میفته یک فاصله زمانی رو داریم، اما من الان احساس کردم این فاصله زمانی در نیروی هوایی وجود نداره و از علوم در دانشگاه تولید میشن و در واقع نیروی هوایی به عینه ما اون رو میبینیم. شما چطور این فاصله زمانی رو برداشتی؟ و این واقعا خیلی جالبه که الان داره، چون الان شکایت دانشگاهی اینه که ما علم رو تولید میکنیم، صنعت بی تفاوت نسبت به ما، ولی این الان این فاصله وجود نداره. من اینو ندیدم.
خب من اینجا همون چون فرمودید کوتاه من پاسخ بدم، باید این عرض رو کنم. ببینید، ما یه جمله ای رو اولش عرض کردم که نیروی هوایی یک نیروی تجهیزات محور.
بله.
وقتی تجهیزات محوره، پس هر چیزی که تولید میشه براش تستر داره. یعنی اگر نیازمندی توسط نیروی هوایی به یه دانشگاه داده بشه، نیروی هوایی در کوتاه‌ترین زمان اون صنعت یا اون علم رو میگیره یا اون قطعه رو میگیره و میتونه در خود مجموعه نیروی هوایی با نظارت دانشگاه، با نظارت صنعت اون تستر رو انجام بده و به مرحله عملیاتی برسونه. اینم برمیگرده به این که خود نیروی هوایی خواهان این ماجرا هستش. ببینید، این به اصطلاح تعامل سازنده برای بین مجموعه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که توسط فرمانده محترم نیرو داره انجام میشه و به بهترین وجه ممکن داره اجرا میشه، باعث این کاهش فاصله در از تولید به اجرایی شدن میشه و این اتفاق الحمدلله در نیرو داره به بهترین وجه ممکن میفته.
بسیار عالی بود، بسیار باعث افتخار بود. و اگر جمع‌بندی یا جمله پایانی دارین، از هر دو امیر بزرگوار میشم. امیر مروینام در خدمت شما هستیم.
در یک کلام میخوام به همه شنوندگان و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند این اطمینان قلب داده بشه که سربازان شما، افسران شما و فرزندان این خاک و بوم برای اعتلاء این کشور، افراشته نگه داشتن این پرچم ایران اسلامیمون و برای بحث امنیت همیشه ایستادند. ایستاده ایم تا این امنیت در فضا و هوای کشورمون همیشه پابرجا باشد.
زنده، سربلند و همیشه پابرجا باشید که واقعا من به عنوان بخش کوچکی از ملت همیشه افتخار کردم به این ارتش. امیر صدقی،
زنده باشید. بنده هم سپاسگزارم از شما و مجموعه. همون فرمایش امیر بزرگوار رو بنده هم همون عرض میکنم. ما طی این 46 سال وایستادیم و مطمئن باشید به ملت عزیزمون این قول رو میدیم که همچنان در پاسداری از آرمانهای این انقلابمون استوار بمونیم. سپاسگزارم.
باعث افتخار بود در این برنامه با افتخار در خدمت امیر سرتیپ دوم نعمت الله صدقی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی هوایی، و امیر سرتیپ دوم دکتر محمد رضا مروینام، فرمانده دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری بودیم. سپاس از اینکه فجر دانش را شنیدید و خدا نگهدار.
اینک این ماییم و 22 بهمن، اینک این ماییم و شکوه حضور شگفتی دیگر، روزی که همه یک تن می شویم و همه یک فریاد بر لب داریم و کران تا کران شهر سرشار از حضور خلق است. روز الله اکبر، روز استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، روز تجدید میثاق، روزی که دوباره یک ملت با حضور خود آن را تاریخی خواهد کرد، روزی که یک بار دیگر خوابهای شیرین دشمنان را آشفته خواهد نمود. اینک این ماییم و حضور زن و مرد و پیر و جوان ما و جاری شدن مردم در دریای خروشانی که همه خیابانها را در خواهد نبردید.
ای شهادت دلم به دست تو اسیره.
آنان که به خدا ایمان آوردند و به اعمال نیکو پرداختند، البته آنها را به امارات عالی بهشتی که زیر درختانش نرها جاریست منزل دهیم.
به دست تو اسیره.
39مین سالگرد بنیانگذار و فرمانده تخریب و مهندسی لشکر ده حضرت سید الشهدا علیه السلام، عارف والا مقام شهید حاج عبدالله نوریان.
راهی هم کن که چشم خیز من برا.
زمان جمعه 3 اسفند ماه بعد از نماز مغرب و عشاء. مکان چیزر گلزار شهدای امامزاده علی اکبر علیه السلام.
ای شهادت دلم به دست تو اسیره، بیکر بلا داره میمیره. منو ببر.
یا الله 22 بهمن با شام جشن حضور تا ظهور، خیزش عظیم ملتی آگاه و دلاور در آورگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن، بیعتی دوباره با آرمانهای جاودان امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق با امام خامنه‌ای مقدس صدق العالی و شهیدان والا مقام. 22 بهمن تجلی شور و شعور انقلابی، تبلور امید و وحدت ملی. همین با هم میاییم. مراسم جشن یوم الله 22 بهمن روز دوشنبه ساعت 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
سلام بر شعبان و اعیادش، سلام بر حسین، عباس و اکبرش، سلام بر سجاد و سجودش، سلام بر نیمه شعبان و ظهور مولودش، سلام بر شعبان که ماه رسول خداست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتی تسکنه ارضک طمعان.